بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث دیروز ما درباره این بیت زیبا بود که هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. درباره این بیت نکته ای که دیروز خدمت شما عرض شد اینه که اون اصل هر کسی و جایگاهی که از اون جایگاه اون فرد به این عالم حلول کرده، به این عالم نزول کرده، باید بگیم بله نزول کرده، اون وضعیت بهتر و خوشتر و عالیتر اون شخصه و هر فردی در عالم جستجوگر، طالب و خواهان وضعیت بهتر و وضعیت خوشتر خودش هست. هیچ کسی نیست که این خوشی، این بهتر بودن رو نخواد و اصلا لذت چیزی نیست جز رسیدن به وضعیت بهتر و وضعیت کاملتر. این مطلب روشن به نحو کبروی. حالا که این مطلب روشن شد، این روشن میشه که هر کسی کدور ماند از اصل خیش، یعنی از اون وضعیت بهتر و عالیتر خودش جدا شد، باز جوید روزگار وصل خیش، دوباره میخواد برگرده، جستجو میکنه و خواهان است این که به اون وضعیت بهتر و برتر وجودی خودش نائل بشه و از لذت بیشتر و عالیتری بهرمند بشه. این جستجو همینجور که عرض کردیم در همه موجودات هست، در انسان هم هست و این جستجو جستجوی فطریست. انسان از این جستجو خالی و بی‌بهره نیست. نکته ای که وجود داره اینه که در عین اینکه انسان این جستجو رو داره و به دنبال اون وضعیت بهتر وجود خودش هست و لحظه ای انسان ها از این جستجو معمولا غافل و فارغ نیستن، ولی اون گم کرده، اون چیزی که ما جستجوش میکنیم، خیلی اوقات آدرس و نشانی خوبی از اون نداریم و آدرس و نشانی او رو از دیگران میپرسیم یا از درون خود با گمان زنی با توجه به بعضی از قرائن اون آدرس رو یا نشانی رو میجوییم. اینجاست که انسان ها گم میشن. انسان ها در بازار دنیا کوچه پس کوچه این بازار رو، گذر به گذر این بازار رو طی میکنن، با هر متاعی و هر مغازه‌ای انس میگیرن که شاید اون چیزی که اینجا داره ارائه میشه همون گم کرده اون انسان باشه. اینجاست که نه، میگه این وظیفه منه که من برای اونها بازگو کنم. چرا؟ چون نه همینجور که گفتیم اون کامل واصل و واصل مکمله که رسیده به اون جایی که باید میرسید، گم کرده خود رو پیدا کرده و واصل شده. حال او که گم کرده خود رو پیدا کرده و واصل شده، برای دیگران سخن میگه از اینکه گم کرده شون چیه و گم کرده شون رو چگونه پیدا کنن. قبلا هم از شرح خوارزمی خدمت شما عرض شد، دیروز از خطبه از حکمت 147 نهج البلاغه خدمت شما عرض شد که ما چگونه میتونیم این افراد رو، انسانها رو به سه قسم تقسیم کنیم: قسم و دسته‌ای که واصلند، قسم و دسته‌ای که طالبند و گم کرده خودشون رو به درستی دارند جستجو میکنند، و قسم و دسته‌ای که گم شدند در بازار دنیا. و بی‌بهره‌اند از وصول به اون حقیقت و اصل خودشون. این نکته. البته توجه داشته باشید به این که در این یا حضرت نبی این راه بازگشتن رو، راه پیدا کردن اون اصل و حقیقت رو برای ما بیان میکنه، ولی تمام قوای شیطانی عالم به مقابله با او برمیخیزن بعضی از قوا مستقیماً با پیام او مقابله میکنند، بعضی از قوا در لباس دوستداران پیام حضرت نی میشینند ولی به تحریف مغز، محتوا و اصل اون پیام میپردازند. بعضی انسان رو دچار غفلت میکنند به نحوی که انسان از شنیدن ندای نی غافل میشه و بعضی سر و صدای راه میاندازن، در کنار نی خود رو نی دیگری نمایش میدن، نی بدلی درست میکنن تا انسان صدای اون حضرت نی رو نشنوه. پس با راهکارهای مختلفی به مقابله با این نوای نی پرداخته میشه. حال انسان ها که بر اساس اون گرایش فطری، جستجوی فطری خودشون، طالب اصل خودشون هستن، طالب وضعیت بهتر خودشون هستن، طالب رسیدن به اون حال عالی‌تر، لذت برتر هستن، اینها به سه قسم تقسیم میشن. این سه قسمی بود که دائما گفتیم تا اینجا، شاید 4-5 بار از این سه قسم صحبت کرده باشیم. الان دوباره همون سه قسم سر و کلهشون پیدا میشه. این سه قسم رو دوباره میتونیم توی شرح خوارزمی پیگیری کنیم. ببینید، دسته اول دسته ای هستش که قرآن میفرماد ان الذین سبقت من الحسنا اولئک انها مبدون، کسانی که از پیش خوبی و نیکویی به سمت اونها سبقت گرفته و اونها از این خوبی و نیکویی بهره‌مندند، یعنی همون دسته‌ای که لا تلهیهم تجارتهم ولا بیع عن ذکر الله، همون دسته‌ای که لحظه‌ای از حب وطن غافل نشدند، همون دسته‌ای که در دنیا وارد شدند جز ناوهیه خامده، اما آتش جهنم دنیا لحظه‌ای اونها رو فرا نگرفت، مبتلای به تعلقات دنیوی نشدن، اونها کسانی هستن که خود قرآن میگه اولئک انها مبعدون، اینها از جهنم دنیا به دورند، لا یسمعون حسیسها، اینا اصلا نوا و نغمه دنیا رو که همون نوای جوشش جهنم است رو نمیشنند و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، اونها لحظه ای از اون حضرت محبوب و لبان نینواز دور نشدند، در عین اینکه عوالم رو سیر کردند، به دورترین عالم رسیدند، اما از وصال بی بهره نماندند. این همان بهشت نقدی است که جناب حافظ میگه من که امروز بهشتم حاصل است، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. یعنی او دیگه به امید بهشتی در آینده نیست، بهشت عالی او وصال به حقیقت حق و لبان نینواز است که برای او حاصل شده. این میشه دسته نخست از کسانی که جستجوگر اصل خود شدند و این جستجو باعث شد لحظه ای از اصل خود دور نمانند. در شرح خوارزمی که دفعه پیش هم خدمت شما عرض شده بود، صفحه 355 جلد دوم این شرح، یه شعر زیبایی در توصیف این دسته نخست آمده. من این شعر رو برای شما بخونم تا بریم سراغ دسته دوم از کسانی که طالب اصل خیش شدند. آنان که ربوده ی الستند، از عهد الست باز مستند، در منزل درد بست پایند، در دادن جان گشاده دستند. آنان که ربوده الستند، یعنی از همون آغازین دم نینواز که در اونها دمید، اینها مست همون دم و نفخه اولینی هستند که نینواز در اونها دمیده و به یاد اون اتصالی که به لبان نینواز داشته نی وجودشون، مستند و هیچگاه از او غافل نمیشن. آنان که ربوده الستند، از عهد الست، عهد الست همون اتصال اونها به لبان نینواز است که در اونجا اینها شهادت دادند که ما نییم و به همون سه معنای نی و هرچه هست نی نواز است از عهد الست باز مستند در منزل درد بسته پایند لحظه ای از درد فراق غافل نیستند در دادن جان گشاد دستند ولی جان خود رو فدای حضرت دلدار می کنند تا شربت بی خودی چشیدند از بیم و امید باز رستند اون لحظه ای که اونها چون نی از خود غافل شدند دیگه از بیم و امید دنیا از بشارتها و یا حزنهایی که در دنیا دامن اهل دنیا رو گرفته اونها باز رستند چالاک شدند و پس به یک گام از جوی حدوث باز جستند آنقدر این شربت عشق که با او تبدیل به نی شدند و از خیش تهی شدند اونها رو مست کرده که با یک گام از تمام ماسوی الله از جوی حدوث باز جستند اندر طلب مقام اصلی ولی باز جوید روزگار وصل خیش هر کسی کو دور ماند از اصل خیش اندر طلب مقام اصلی دل در ازل و ابد نبستند یعنی به غیر او اصلا نگاه نکردند توجه نکردند فانیز خود به دوست باقی این فانیز خود و به دوست باقی دوباره توصیف نیه این نی حیات و بقای او بعد از رسیدن به لوان نی نواز همه آثار او از نی نوازه از خیش خالی شده فانیز خود و به دوست باقی این طرفه که نیستند و هستند چه جالبه هم نیستی و هم هستی این طایفه اند اهل تو اهل توحید حقیقی این دستند باقی همه خیشتن پرستند باقی همه خیشتن پرستند بله خب این دسته نخست بودند که در جستجوی اصل خیش برآمدند و این گونه واصل شدند دسته دوم رو قبلا هم عرض کردیم اینها مؤمنانند مؤمنانی که اگر نبودن دسته نخست و ناله نی آنها اینها در دنیا غرق می شدن غافل شده بودن از اصل وطن خیش ولی با ناله نی اونها به خود اومدن جنبیدن به تکاپو در آمدند و اصل خیش رو جستجو کردن اینها هستند که در خطاب با اینها پیامبر گرامی اسلام ازشون نقل شده که فرمودند ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات خداوند تبارک و تعالی نفحه ها نسیم هایی برای رحمت و جذب دوستداران خود در عالم گسیل میکنه الا فتعرضوا لها حواستون باشه این جذبه ها این دسته دوستی خدا این نسیم جاذبه و کشش عشق الهی وقتی فرا میرسه از او دور نباشید در معرض او قرار بگیرید تا با او همسفر شوید اون نفخه ها همون نفخه هایی که از نی فرا میرسه و جان انسان ها رو مخاطب خودش قرار میده اینجا هم دوباره جناب خوارزمی در همون صفحه 355 شعری برای این دسته داره که من اون شعر رو هم برای شما بخونم چون این زیباست از باغ بوی نافه تاتار میرسد باغ میشه همون نیستان حقیقی وجود که انسانها رو از او بریدند و اصل وجود اونهاست و حالا از باغ بوی نافه تاتار میرسد بله اون مشک بسیار عالی بوش داره از اونجا میرسه یعنی نسیم طره دلدار میرسد بوی بنفشه و گل و نسرین و سنبل است یا خود نسیم طبله عطار میرسد این بو از طبله عطار و مشک فروشی است یا بوی گلهای اون بوستان است که به مشام میرسه یا باد صبح قالی سایی همی کند این باد صبح همون نسیمی است که از کوی دلدار میاد و انسانها رو متذکر و متنبه اون جایگاه میکنه اکنون قدح نه ببخشید آسایشی دوباره میخونم یا باد صبح قالی سایی همی کند آسایشی به نرگس بی بیمار میرسد. اون نرگس بیمار آسایش پیدا میکنه از این باد، مستند سرخوشان صبوحی ز بامداد. یک عده از انسانها از ابتدای صبح وجود مست این نسیم بودن، این همون دسته اوله. اکنون قدح به مردم هوشیار میرسد، اونها که مست نشدند هم قدح داره به اونها میرسه، باده عشق به سمت آنها هم فرو فرستاده شده. بله، و این همون نفحات الهی است که در دهر وجود داره و انشاءالله که ما مشمول این لطف و رحمت الهی بشیم و از خاکدان خودپرستی نجات پیدا بکنیم. دسته سوم همون عده‌ای هستند که متاسفانه وقتی ندای نی فرا می‌رسید دست در گوش خودشون می‌کردند و از شنیدن نوای پیامبر خودداری می‌کردند و می‌کنند و خود رو به تغافل می‌زنند و در کوچه‌های دنیا گم می‌کنند. اینها هستند که قرآن گفت لا تعجبوا که اموالهم ولا ان ولا اولادهم. این که ما به اینها از دنیا بهره ها میدیم تعجب نکنیم. ما میخواییم اینها رو در دنیا عذاب کنیم به واسطه بهره‌مندی، سرخوشی، دلگشتگی و تعلق به دنیا. تعلق به دنیا، سرگشتگی به دنیا، وابستگی به دنیا از اون جهت که هر گوشه دنیا با گوشه دیگرش در کشمکشه و قابل جمع نیست، انسان رو عذاب میکنه و چون خودش در معرض تغییر و زوال، عذاب دیگری از جهت زوال او برای انسان حاصل میشه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. جان اونها از تن اونها بیرون میره در حالی که اونا کافر بودن به حقیقت اصلی خودشون. این میشه دسته سوم. پس سه دسته بودن: دسته اول که اون اصل خیش رو یافتن، دسته دوم دسته‌ای که به سمت اصل خیش روانه شدن و با نفحات الهی همراه شدن، و دسته سوم آنها که اصل خیش رو اشتباه گرفتن و در کوچه پس کوچه دنیا جستجوی آن گوهر نابی که در درون خودشون داشتند رو میکنند. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. در گمشدگان دنیا به جستجوی اون گوهر درون خودشون پرداختند و خب اون رو طبیعتا هم نخواهند یافت. خب تا اینجا این مطلب روشن شد که هر کسی که دور ماند از اصل خیش حتما بازجوید روزگار وصل خیش. حالا این بازجستنها سه گونه بود برای انسانها که توضیح داده شد. خب این تا اینجا اگر فرمایشی عزیزان من ندارن، بنده به بقیه ابیات بپردازم، چون باید بیشتر ابیات خونده بشه انشاءالله این ابیات. بعد پرسیدن که ویژگی نفحاتی که در دنیا گسیل می شود چیست؟ جناب مولوی گفت هر نوایی که جان انسان رو گرم می کنه و به سمت خدای پاک دعوت می کنه و انسان می بینه که اون نوا و اون نغمه، اون کلام خوش، اون سخن زیبا در کتابی یا از انسانی یا حالی که به انسان دست میده، او انسان رو بالا میکشه، انسان رو از دنیا دور میکنه به سمت اون نقطه وحدت که حقیقت حق تبارک و تعالی هست مایل میکنه. گفت شک نکن که این نوا از سمت اوست، اگرچه در هر لباسی نشسته باشه. مهم اینه که ما بتوانیم دلبسته لباس‌ها و رنگ‌هایی که این نوا در او خودش رو آشکار می‌کنه نشیم و بتونیم اون نوایی که ما رو به اون حقیقت وحدت، اون حقیقت اتصال به حضرت نینواز هست فرا می‌خونه، اون رو پیدا بکنیم و با او همراه بشیم. مولوی گفت جان انسان این قطب نما، این سنجه، این محک رو داره که این نواها رو بسنجه و بشناسه. و البته انسان در درون خود قوای دیگری داره که باعث میشن انسان دچار اشتباه بشه. ملاک و معیار همونی بود که عرض کردیم، در رنگها، تعینها، اسمها، مذهبها نمونیم و اون حقیقت اصیلی که در همه جاریست و از خلال همه این مکاتب و مذاهب انسان رو به سمت حق تبارک و تعالی فرا میخونه، اون رو دریابیم. اون حقیقت اسمش میشه صراط مستقیم. فرمود صراط مستقیم رو دریابید ولی دوچار سبل نشید. فتفرق بکم السبل. فتفرق بکم السبل یعنی چی؟ سبل میشه راه ها. یک راه از این کوچه میره، یک راه از اون کوچه میره، یک راه از خیابون میره. من برمیگردم میگم نه، راه ما خوبه که از کوچه میره. شما میگین نه، راه ما خوبه، کوچه ما صافتره. یکی دیگه میگه نه، کوچه ما گل داره. یکی دیگه میگه نه، کوچه ما فلان آقا رو داره. یکی میگه خیابون ما باحال‌تره. نه، تمام این راه ها وقتی خوبن که در اونها یک جریان باشه، جریانی که بره و به اون پایان راه که حق تبارک و تعالی است منتهی بشه. اون جریان که در تمام این کوی و برزن جاری است و به حق تبارک و تعالی منتهی میشه، میشه صراط و یک جریانه. وقتی به اون نگاه میکنی میبینی در همه این کوچه ها یک جریان جاریه، جریان رفتن و به سمت اون نهایت حرکت کردن. اون جریان اسمش میشه صراط و صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. چرا؟ چون یک جریان است به سمت حق تبارک و تعالی. سبل و طرقی که از خلال اونها این جریان اتفاق میفته متفرق و متعددن. اگر ما دلبسته این رنگ ها، این نام ها، این ظواهر و پوسته این سبل و طرق بشیم، از اون جریان باز میمونیم. لذا هر روز در هر نمازی دو بار میگیم خدای بزرگ اهدنا الصراط المستقیم، ما رو در اون جریان قرار بده. سبل، نامها و رنگها اهمیتی نداره، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. خب این تا اینجا. آقای الله دین فرموده است که بازجستن قهری در مرگ معنی داره. بله، در مرگ هم معنی داره. چرا؟ چون مرگ اصلا یه پدیده طبیعی است. به این توجه کنید، بازجوی روزگار وصل خویش یعنی انسان به صورت طبیعی هم به اون سمت داره حرکت میکنه. کلمه شریفه انا لله و انا الیه راجعون با مرگ آغاز نمیشه. از بعد ورود به دنیا هر موجودی که به دنیا وارد میشه شروع به تکاپو و تحول میکنه. تکاپو و تحول، رشد، تغییر، حرکت چیزی نیست جز حرکت به اون سمت، به سمت حق تبارک و تعالی. و این همون انا لله و انا الیه راجعون است. پس از بد و تولد هر موجود انا لله و انا الیه راجعون آغاز میشه. این حرکت، حرکت طبیعی همه موجوداته و مرگ در این مسیر یک تحول، یک تغییر فاز است تو مسیر. و مرگ هم بله بخشی از همین جستجوه که در پیش روی ما هست. بله، همه موجودات فرمودن. چطور بقیه موجودات میان؟ بقیه موجودات هم حرکت دارن، تکاپو دارن. حالا انشاءالله در بحث‌های فلسفه اسلامی اون مسئله حرکت جوهری عرض بشه، عرض به خدمت شما روشن میشه برای شما که تمام موجودات عالم طبیعت این تکاپو رو دارن و دارن این حرکت رو انجام میدن. در قرآن شریف یک بار گفته شد انا لله و انا الیه راجعون، ناظر به عالم انسانی. شاید 8 الی 10 بار این مضمون تکرار شد. الا الله ترجع الامور، همه چی به سمت خدای پاک در حال بازگشتن است. این هم از این مطلب. بله، فرموده استش که این جسمی که عامل تربیت باید چند نمیتونه روح تربیت کنه، روح به محض آزادی طغیان میکنه. نه خیر، روح که طغیان نمیکنه با آزادی. اون طغیانی که شما میگید به آزادی نرسیدنه. اگر روح واقعا به آزادی برسه ابدا طغیان نمیکنه. بله بله، نوای نی همون نفخه الهیست که در جان نی دمیده شده. ما ینطق عن الهوا که روزهای پیش هم بهش اشاره کردیم. بله، صراط های گوناگون. صراط مستقیم یک صراطه، سبل متعدده. صراط‌های دیگه صراط مستقیم نیستن، یک صراط مستقیم داریم ولی سبل که این صراط مستقیم در اونها جاری است متفرق و متعدده. فرمود به سبل توجه نکنید فتفرق بكم السبل. بله این راه‌ها شما رو از مقصود که رفتن پیمودن و رسیدن هست دور میکنه. مرحبا بر شما، عرض به خدمت شما، باز این شائبه و وسوسه تکثرگرایی پیدا شد. عزیز من، آقای من، این که همش دعوت به وحدت، کثرتش کن. هرچی من میگم آقا کثرت ها رو رها کنید تا اون وحدت رو ببینید، دوباره شما میگید تکثرگرایی. تکثرگرایی اونجایی پیش میاد که شما به اون ظاهرها، به اون صورتها توجه میکنید با حفظ ظاهرها، با حفظ صورتها، با حفظ اختلافها، همه رو حق میپندارید. این پندار که حق همه این صورتهای مختلف و متعدد است میشه تکثرگرایی. تکثرگرایی یا پلورالیسم یعنی اصالت دادن به کثرت. این سخنی که عرفای بزرگ میگن زیر پا گذاشتن کثرت، دعوت کردن به وحدت. میگه آقا کثرت ها رو کنار بذار، این کثرت ها شما رو گمراه میکنه. قرآن کریم با چه زبانی بگه کثرت ها انسان رو گمراه میکنه؟ الهاکم التکاثر، کثرت ها انسان رو گمراه میکنه. اون چیزی که مهمه اون حقیقت واحدی است که در باطن و در سراسر این راه‌های مختلف جاری و ساری گشته. اگر از او غافل بشیم، به اون حقیقت وحدت نپیوندیم، دوچار کثرت میشیم و گمراه میشیم، میمونیم و از راه رفتن باز میمونیم. خب این تا اینجا. حالا من ابیات بعدی رو با اجازتون بخونم. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. این بحث اولش که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم رو با هم بررسی بکنیم. نکته‌ای که جناب نی داره میگه اینه که نی در اون رسالت خودش که نالیدن و دعوت کردن به سوی حضرت نینواز و حق تبارک و تعالی هست، از چیزی فروگذار نکرد. با هر جمعیتی، برای هر دسته و هر گروهی نالیده و با همه همنشین شده و اونها رو دعوت کرده به بازگشت، به رجوع، به جستن موطن اصلی خودشون، همه رو دعوت کرده. در این بیت که میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، درباره ناله نی که قبلا صحبت شد، جفت بعد حالان و خوشحالان شدم، همنشین شدم با اونها و برای اونها نغمه سر دادم. بدحالان و خوشحالان میتونه اشاره باشه به گروه دوم و سوم از سه دسته ای که عرض میشد، گروهی که با نوای نی متنبه شدند، راه رو جستند و به سمت حقیقت راه پیمودند، و گروهی که از شنیدن نوای نی سر باز زدند و گوش خود رو گرفتند. نی میگه من برای همه اینها نالیدم، من با کسی کاری نداشتم که او خوشحال یا بدحال، انتخاب نکردم انسانها رو، نغمه و نوای خود رو به همه رساندم. این مطلبی است که هم در مکتب داود جینگ اومده، در اون کتاب داو این تمثیل اومده، بعد ما این تمثیل رو در کلام گوهرنشان حضرت ابا عبدالله هم پیدا کردیم. دیدیم این روایت، روایت زیبای امام حسین علیه السلام، چیزی است که نشانی و یا اثری از او در مکتب داو هم آمده بود. اون چیه؟ اون نکته‌ای که میخوام خدمت شما بگم، اون نکته‌ای است که میگه خیر و خوبی مثل باران میباره، باران بر همه میباره و انتخاب نمی‌کنه، که مثل الصنیعه که مثل وابل المطر توصیب البر و الفاجر. خوبی، نیکویی، صنیعت آمد تو کلام امام حسین علیه السلام. صنیعت با خوبی مطلق متفاوته. صنیعت اون خوبی که انسان رو میگیره بالا میبره، میسازه، تعالی میده، رشد میده. فرمود مثل صنیعه. حالا این رو با نوای نی یکی کنید. نوای نی اون خوبی و محبت و مهریست که انسان رو قرار از دنیا بکنه، با خود بالا ببره، رشد بده. این نوای نیه. به نوای نی توجه کنیم. میگه مثل و صنیعه، آن چه میاد انسانها رو میسازه، رشد میده، بالا میبره، به حضرت حق فرا میخونه، مثل وابل المطر، مثل باران تندی میمونه که میبارد و در بارش خود انتخاب نمیکنه به زمین شورزار ببارد یا به زمین حاصل خیز. او بر همه میبارد، تصیب البر و الفاجر، به همه میبارد. حضرت نیم اینجا داره همینو میگه، میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، من برای همه نالیدم، من برای همه هدایت رو آوردم، من همه رو دعوت به اون حقیقت و حضرت کردم، همه رو به اصل خودشون راه نمایی کردم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. این بیان بیانیه که حالا میشه برای این بیت اول آورد. برای بیت اول یعنی بدحالان و خوشحالان تعبیرهای دیگری هم گفته شده. ما نمیخوایم جامع و شروح باشیم، که ما میخوایم یه انسی بگیریم با کلام جناب مولوی و برای همین شرحی که گذرا و مقدماتی با همدیگه مرور میکنیم کلام مولوی رو، همین مقدار بسه که نی با چنین گسترهی حضرت نی که نبی گرامی اسلام باشه در آثار و مأثورات ما بهش میگن رحمتون للعالمین، او رحمت هست، برای همه رحمت است. و انتخاب نکرد که با کسی رحمت باشد و با کسی عداوت و دشمنی و بغض. انسان ها هستند که در مقابل او یا راه او را قبول می کنند، مهر و محبت او را به جان می پذیرند و حرکت می کنند، یا در مقابل او عداوت پیشه می کنند. آنگاه هم که در مقابل او عداوت پیشه کنند، چون او رحمت للعالمین است، غضب و قهر او نسبت به کسانی که عداوت پیشه کرده اند هم غضب و قهری نیست که از رحمت خالی باشد، بلکه غضب و قهری است که باطن او رحمت است. باطن او رحمته یعنی چی؟ مانند غضب و قهری که یک پزشک یا یک پدر و مادر نسبت به فرزند بیمار دارن و دغدغه اونها اینه که این بیماری از جان او رخت بربنده. مبارزه، جهاد و غضب پیامبر گرامی اسلام نسبت به معاندان حق این گونه بود، رحمت اون بود. این مطلب رو بهش توجه داشته باشیم. بعد فرمودن که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من این بیت رو به معناش اشاره بکنم و معنای مفصل ترش رو به روز دیگری بسپریم. این نکته که هر کسی از ظن خود شد یار من یه مطلب بسیار مهم و رفیعی است که آقایان من، عزیزان من، خواهران من، دوستان من، مهربانان حاضر در جلسه به این مطلب توجه میکنیم. اون مطلبی که باید بهش توجه کنیم اینه که ما و همه موجودات عالم، ما و همه موجودات عالم با حقیقت آنگونه مواجه میشیم که مناسب ماست، بر اساس اون چه در خود داریم، از رنگ ها، از تعلقات، از محدودیت ها، از اون چه توی فرهنگ، توی تربیت، توی مزاج، با وراثت، با بشمونیم عوامل بسیاری که اونها رو قرآن اسمشو میذاره شاکله، با اون شاکله ما پیدا میشه، ما مناسب اون شاکله خودمون حقیقت رو میابیم. ما هیچگاه حقیقت رو اون گونه که هست با اون مواجه نمیشیم. به این مطلب توجه کنید. فقط و فقط اون کسی که به مقام نی میرسه، به مقام نی میرسه یعنی چی؟ یعنی در اصل از راستی که نی رو انتخاب میکنن، گفتیم وقتی به نیستان رفتن نی صاف و مستقیم انتخاب میکنن. پس کج و یا اعوجاج در او خبر نیست، کجی و اعوجاج در او خبر نیست. از زشتی ها و کثافت ها، خاک هایی که از بیرون اون نی رو گرفته او رو میروبند، تمیز میشه. از اون ریشه ها و یا گیاهانی که درون نی رو پر کرده، در درون نی میروید، خالیش میکنن. نی شد خالی خالی از خود، او چیزی جز فطرت الله براش باقی نموند. از تمام اون گرایشاتی که شاکله رو تشکیل میده خالی شد، از محدودیت ها، رنگ ها، تعلق ها خالی شد. اوست که میتونه نفخه نینواز رو اون گونه که هست در یابه، اوست که میتونه به وصال کامل برسه، اوست که میتونه حقیقت رو اون گونه که هست بیابد. بله، پس مرد نبود غیر او، اوست که میتونه تمام حقیقت رو باهاش مواجه بشه و غیر او همه با تعین ها، گرفتاری ها، قیود و رنگ های خودشون با نینواز مواجه میشن. به این توجه بکنیم. این همونه که میگه هر کسی از ذهن خود شد یار ما. این محدودیت وجودی ماست. این مطلب مطلبی است که در عرصه شناخت و معرفت خیلی مهمه. شناخت و معرفت با خوندن منطق به تنهایی میسر نمیشه. با آمدن و بررسی کردن شرایط معرفت و محدودیت های معرفت این مشکل برطرف نمیشه. این مشکل وقتی برطرف میشه که انسان یک جان دارد و با همون جان از تمام اون قیود وارهد و به آزادی حقیقی از تعلقات برسه، که فرمود غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. از رنگ ها که آزاد شد، اون وقت به رنگ بیرنگی حق تبارک و تعالی میرسه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، اونجاست که میتواند در عین بیرنگی او تمام زیبایی او رو مشاهده کنه و با تمام حقیقت مواجه بشه. این محدودیت، محدودیت معرفتی است و برداشته نمیشه مگر با حرکت انسانی و با رهیدن از قیودی که پیش روی انسان در حیات او قرار داره. لذا میفرماد که هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. چه اون خوشحالان چه بدحالان، به این توجه کنید، چه گروه مؤمنان و چه گروه کافران، چه اونها که با حقیقت نی همراه شدن و چه اونها که از شنیدن نوای نی باز نشستن، همه و همه ناله و نوا و نفخه‌ای که در درون نی دمیده بود رو آن گونه که مناسب خودشون هست با جان اونها ارتباط برقرار میکنه. ابو جهل آن گونه میشنود که مولوی جایی میگه ابو جهل آمد به پیامبر گرامی اسلام گفت تو چقدر زشتی، در بین بنی هاشم این همه زیبا وجود دارد، تو چرا انقدر زشتی؟ کسی دیگر از یاران پیامبر آمد گفت ای پیامبر تو چقدر زیبایی، من به زیبایی تو در عالم ندیدم. پیامبر هر دو رو تصدیق کردند. بعد که پرسیدن پیامبر گفت هر کدام اینها فراخور حال خودشون منو میبینن، متناسب با خودشون با من مواجه میشن. نشون میده که حقیقت نی حد از قیود بینش هر دو بری و متعالی است، تعالی دارد حتی از نگاه مؤمنان، چه رسد از نگاه کافران. لذا میفهمد هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. اسرار نی چیست که از درون نی باید جسته بشه؟ و نی میگه آقا حقیقت خیلی ظاهره، خیلی آشکاره. ناله من، سر من از ناله من دور نیست، آشکار نزدیکه. ولی چون ما چشم بسته اون قیود، محدودیت ها و رنگ ها هستیم، امکان مواجهه با حقیقتی که بی پرده و هویداست رو نداریم. حجابی اون حقیقت برای خود قرار نداد. حجاب در ماست و اون حجاب چیزی نیست جز آنچه نی اون حجاب رو برداشت. اون حجاب همون منه، خوده. که نی اون حجاب رو برداشت تا بتونه با اون حقیقت مواجه بشه، با حقیقت هستی، ولی ما در اون حجاب فرو نشستیم. پس حجاب از ناحیه حقیقت نیست، حجاب از ناحیه خود محجوبان است. این صحبتی که تا اینجا باید عرض می شد، اون نکته معرفتی که باید عرض می کردم که ما تا در این محدودیت ها هستیم، حقیقت رو، نه حقیقت حق تعالی، حقیقت هیچ کسی، حقیقت هیچ چیزی رو نمیتونیم باهاش مواجه بشیم و جز رنگ و تعلقاتی که در ما قرار داره و به اون حقیقت شکل میده چیز دیگری رو نمییابیم. این تا اینجا انشاءالله توضیح بیشتر این بیت که از درون من نجز اسرار من بمونه برای فردا انشاءالله که جلسه ای هست. من یه نگاهی بکنم ببینم دوستان عزیز من چی فرمودن. بله خب، نه آقا صدرالدین، نی اگر اون حقیقت نی باشد که واصله و مینالد، دیگه اینجور نیستش که نی درون اون جمعیت ها به دنبال گم شده خودش باشه. بله، حالا انشاءالله مخصوصا بیت بعدی توضیح دهنده این بیته که میخواد بگه اون جمعیت ها که با نی مواجه شدن، نی رو نشناختن، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. البته از اون جهت که ما گفتیم که نی میتونه ناظر به حقیقت انسان باشه و سرگذشت انسان هم جستجو و تکاپو رو در خود داره، شاید بشه با شما همراهی کرد. انشاءالله این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم. این که فرمودید مؤمن در هیچ قالبی نمی گنجه، کدوم مؤمن؟ مؤمنی که واصل باشه، یعنی به حقیقت نی رسیده باشه، یا اون دسته دوم؟ در مورد دسته دوم با شما موافق نیستم، در مورد دسته اول با شما موافقم. بله بنده هم همین رو عرض کردم. فرمودن این اختصاصی به نی نداره. بله اختصاص به نی نداره، همین در پایان صحبت هم عرض کردم. تمام حقایق رو ما در قالب محدودیت های خودمون باش مواجه میشیم، اما مهم و مقصود و اون گم کرده که ما باید در اتصال به او، به حضرت محبوب برسیم، ناله نی. از این جهت اینجا نی چنین صحبتی فرموده. بله فرمود چطور ممکن است ما در بخشی پیشین طلب رسیدن به کمال شیر و مبنای کمال بعد رفع حجاب را به رفع خودیت متوقف کنیم؟ حب به ذات، حب به ذات یعنی چی؟ حب به ذات، حب به اون ذات یعنی اون نفخه الهی است. حب به ذات رو باید خوب بفهمیم یعنی چی. ذات و حقیقت انسان اون نفخه الهی است و این ذات و من و اون رنگ ها و محدودیت هایی که هر کدوم ما اون رو من خود گرفته، این در حقیقت جز یک توهم بیش نیست. گذر کردن از این من توهمی و رسیدن به اون من حقیقی، رسیدن به اون ذات و فانی شدن از خود و باقی شدن به اوست. بله چگونه باید ذهن خود رو اصلاح کنیم که عرض کردم، باید از این محدودیت ها، شریعت و حقیقت و طریقت همه برای همین اومده دیگه. این دین مبارک که ناله نی هست، آمده انسان ها رو از اون محدودیت ها برهاند. اما همون گونه که گفتم، شیاطین دست تحریف از درون و دست تقابل از بیرون گستردند تا این راه و این جریان دین رو خونسا کنند. همون حقیقتی که برای رفتن و پیمودن و تکاپو آمده، تبدیل به عاملی برای نشستن و نزاع کردن و به خود مشغول کردن بشه. بله ادعای منطق وجه داره. چرا؟ منطق کارش خوبه، منطق مشکلی نداره. منطق از اولم گفت من قوانین فکر رو پیدا میکنم. آلتون یعصم و مراعاتها، اگر منطق رو رعایت بکنیم از خطای در فکر باز میمونیم. اما مگر این رعایت کردن آسانه؟ چه کسی میتونه رعایت بکنه؟ و چرا خیلی اوقات ما نمیتونیم اونو رعایت بکنیم؟ مال همون محدودیت هاست. پس بر اساس همون قوانین منطق هم اگر بخوایم حقیقت رو بیابیم، اون محدودیت های ما هست که مانعش میشه. در پایان مباحث منطق یه بابی وجود داره به نام باب مغالطه. اقسام مختلف مغالطه رو شمردن. مرحوم علامه طباطبایی توضیح میده که همه اقسام مغالطه به یک قسم مغالطه برمیگرده و اون اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاته. به زبان این آقایان اگه بخوایم حرف بزنیم، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که شاه مغالطه است که در اذهان همه به وجود میاد، همون مجاز را حقیقت گرفتنه، گول مجازها رو خوردنه. خب ما چرا گول مجازها رو میخوریم؟ چرا مجازها رو حقیقت میگیریم؟ ریشه وجود شناسانه و تربیتیش همون نکته هایی بود که عرض کردم. منطق هم شرایط معرفتیش رو بیان میکنه، بنابراین منطق مشکلی نداره، منطق نباید کنار بره. اصلا این حرف ها رقیب منطق نیست. مطلب اینه منطق با اینکه بسیار خوب و عالی طراحی شده، دانستن منطق رو خود منطقیین گفتن کافی نیست. آنچه مناسبه اینه که بشه این منطق رو پیاده کرد، رعایت کرد. اون رعایت ما رو از خطا باز می‌داره و موانع رعایت اون چیزی بود که امروز گفتیم. حالا اون بحثایی هم که آقا صدرالدین داره میگه یه مقداری برای فاصله گرفتن از این مباحثی که ما عرض کردیم انشاءالله اون مطلب گفته میشه، انشاءالله سر جای خودش بیشتر از این مطلب بحث میشه. خب اگه فرمایش دیگه ای ندارید بمونه بقیهش برای فردا. اگه نکته ای باشه باز خدمت سربنان معظم هستم. من